Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 13 از پادکست پرس است. تو پادکست پرسه من هر بار از گشت و گذارام، کنجکاویام و پرسه هام لابلای کتاب ها میگم. اپیزود 13 پرسه و بخش دوم و آخر از پرونده یک هفته در لندن در اسفند 99 منتشر میشه. تو اپیزود قبل گفتم که تابستون سال 1854، درست وسط قرن 19، تو یکی از محله‌های خیلی شلوغ و پرتراکم لندن بیماری وبا شایع شد و طی یک مدت کوتاهی، طی چند روز، چند صد نفر از ساکنای یک محله و تقریبا فقط یک محله، یعنی خیابون براد استریت تو محله سوهو، جون خودشون از دست دادن. از این گفتم که وبا چطور عمل می‌کنه؟ اینکه باعث میشه که بدن بیمار یه مقدار خیلی زیادی آب رو طی مدت زمان خیلی کمی از دست بده و بیمار از پا در بیاد. درباره شهر لندن گفتم که تو اون زمان تو چه شرایطی بود. لندن طی دو سه دهه قبلش به صورت انفجاری رشد کرده بود، ولی هیچ کدوم از زیر ساخت‌های شهری مدرنی که ما امروز میشناسیم، که مثلا یکی شبکه جمع‌آوری و دفع فاضلاب بود، و نداشت. محله‌ها خیلی کثیف بود و کل شهر همیشه بوی خیلی بدی می‌داد. این سالا دوره تحولات خیلی سریعه و بعضی جنبه‌ها مثل بعضی بخش‌های صنایع خیلی زود و سریع در حال رشد و تحوله. اما مثلا پیشرفت‌های علمی و مخصوصاً پزشکی به اندازه اون تحول‌های صنعتی هنوز رشد نکرده. یک نظریه رایجی برای توضیح بیماری‌های مختلف من جمله وبا وجود داشت اون موقع، که می گفت عامل آلودگی و عامل بیماری یه چیزی در هوا و توی این بوی بدیه که ما داریم استشمام میکنیم. اسم این نظریه، نظریه مایازما بود. این عامل بیماری، این مایازما، هر چی که هست و هر طوری که عمل میکنه توی هواست. تو اپیزود قبل عملاً صحنه رو آماده کردیم برای اتفاقات بعدی، تا وقتی ماجرا رو دنبال میکنیم بدونیم که داریم درباره چه دوره‌ای، چه شهری و چه حال و هوایی حرف میزنیم. طی 2 روز بیشتر از 70 نفر توی یک محله کوچیکی مرده بودن و چند صد نفر دیگه هم مریض بودن. با شروع همه‌گیری وبا تو محله سوهو و خیابون براد استریت، توجه یک نفر به شکل خاص به ماجرا جلب شد. یک پزشک موفق و خوشنامی به اسم آقای جان اسنو. جان اسنو از یک خانواده نچندان متمولی می اومد و آدم خودساخته‌ای بود. پدرش یک کارگر ساده بود. جان کارش رو تو 14 سالگی از کارآموزی پیش یه جراح شروع کرده بود. گیاه‌خوار بود، الکل هم مصرف نمی کرد و خیلی آدم جدی هم بود توی کارش. تو همون دوره جوانیش دیده بود که وبا چطور توی سال 31831 معدنچیای نیوکاسل رو قلقم کرده بود. میدید که شرایط بهداشتی و کاری معدنچیا واقعا فجیعه. کارگرای معدن تو همون تونلای دراز و تاریکی که کار میکردن باید هم غذا میخوردن هم غذای حاجت میکردن. تصور عمومی اون زمان این بود که ریشه شیوع وبا تو شرایط اجتماعی اقتصادیه، یا حداقل ربطی به این شرایط داره. یعنی افرادی که فقیرن یه ویژگی هایی دارن که اونا رو مستعد بیماری میکنه. نه فقط هم بیماری، بلکه این ویژگی های ذاتی هم باعث میشه فقیر باشن، هم مستعد انواع بیماری ها باشن، هم مستعد انواع ضعف های اخلاقی. مثلا یه آدم فقیر خیلی محتمل تره که الکلی باشه. این ماجرا و این بحث ها سالها پس ذهن جان اسنو بود. طی سالای بعدش مدارج تحصیلی رو طی کرد و طی چند مرحله مدرک تحصیلیش رو تکمیل کرد. اول مدرک داروسازی گرفت که به زبان امروز البته این بیشتر به عطاری شبیه بود تا داروسازی مدرن. بعد یه پله بالاتر مدرک جراحی گرفت و بعدش هم مدرک دانشگاهی رسمی پزشکی. یعنی دیگه دکتر جان اسنو بود، بالاترین مرتبه تحصیل پزشکی که اون موقع ممکن بود. آقای جان اسنو خیلی آدم آروم و موقری بود، جدی بود، خیلی احساساتش رو نشون نمیداد، که البته توی حرفه پزشکی و کار تحقیقیش این ویژگی خوبم به کارش می اومد. یه کمی درباره پزشکی اون موقع بگیم. اون موقع هنوز از نظریه میکروبی بیماری‌ها یعنی جرم تئوری خبری نبود. اینکه یه ارگانیسم های خیلی کوچیک و عملاً نادیدنی هستن که بیماری ایجاد میکنن، اصلا اینکه یک موجودات ریزی هستن که باعث بیماری میشن، بیشتر شبیه خیال و فانتزی بود و کم دکتری پیدا میشد که این حرفا رو جدی بگیره یا بتونه جدی بگیره. آقای جان اسنو تو همین دوره تحصیل مرتب تو مجله ها و نشریات پزشکی مثل لنست و همینطور مجله های عمومی مقاله می نوشت، مخصوصا درباره مسائل بهداشت عمومی. این نشریه لنست که یکی از قدیمی ترین ژورنال های پزشکیه، اون موقع هنوز یه مجله علمی کوچیکی بود و به تدریج در طول زمان به جایگاه امروزش رسید که یکی از معتبرترین نشریه های علمی تو زمینه پزشکی باشه. اسنو طی دوره تقریبا 10 ساله نزدیک به 50 تا مقاله چاپ کرد، اونم توی زمینه های خیلی متنوعی مثل مسمومیت سرب، روش های احیای نوزادان، یه مقاله های درباره رگ های خونی، یه چیزایی درباره بیماری های مثل مخملک یا آبله. یکی از ویژگی های ذهنی آقای اسنو این بود که تو نقد کردن استدلالا خیلی قوی بود. اونقدری هم تو رد و نقد مقاله های دیگران نوشته بود که یه بار سردبیر لنست عملا نوشت بهتر است آقای جان اسنو به جای نقد دیگران مطالب خودش را بنویسد. سال 43، تقریبا 11 سال قبل از شیوع وبا تو براد استریت، جان اسنو مدرک دکتریشو گرفت. تا همینجاش هم زندگیش واقعا یه داستان موفقیت بود. یه بچه کارگری که توی اون شرایط اجتماعی و اقتصادی که مثلا توی رمان‌های دیکنز می‌بینیم، تونسته بود اینجوری خودش رو از نظر علمی و اجتماعی ارتقا بده. برای خیلی از دکترا این دیگه آخر راه بود. از اینجا به بعد دیگه کرکره کار علمی رو می‌کشیدن پایین و شروع میکردن به نون خوردن از مدرک دکتریشون. اما جان اسنو واقعا گیر کار علمی بود، واقعا نیاز داشت که مسئله حل بکنه. دکتر شدن براش فقط یه مرحله بود. تا آخر عمرش کار دکتری میکرد، اما اون چیزی که از میراثش باقی مونده نه فقط به عنوان یک پزشک خوب یا پزشک موفقه، بلکه به خاطر اون کارهای علمیه که کرده، به خاطر تحقیقاش. یکی از اولین مسائلی که ذهن اسنو رو خیلی درگیر خودش کرد موضوع کنترل درد تو پزشکی بود، مخصوصا تو جراحی. تا اون موقع مهمترین و بزرگترین ویژگی که یه جراح باید می داشت سرعت عمل بود. به جز تریاک یا یه قدری الکل، هیچ وسیله‌ای برای کاهش درد وجود نداشت و کوچکترین جراحی‌ها یا حتی کشیدن دندون رسماً یه شکنجه تمام عیار بود. شکنجه هم برای بیمار و هم برای خود دکتر. یه جراحی که امروز ممکنه چندین ساعت طول بکشه، اون موقع باید تو 2-3 دقیقه انجام می‌شد. مثلا یه جراح خیلی معروفی اینجوری پوز می‌داد که تا شما برین یه قلپ آب بخورید بیاین، من می‌تونم یه بازو رو قطع بکنم. این فرایند جراحی برای خود پزشک هم خیلی سخت بود. دیدن اون درد برای خود دکتر هم سخت بود. تو گزارشایی که بعضی از بیمارا نوشتن به این موضوع هم اشاره میکنن. مثلا یه زنی که تحت عمل جراحی پستان قرار گرفته بود تو خاطرات شرح میده که چه درد کشنده‌ای رو واقعا تحمل کرده طی جراحی. و بعد لابلای نوشته‌هاش به اینم اشاره میکنه که تو همون حالی که از شوک درد زبونم بند اومده بود، چشمم افتاد به دکتر. دیدم اونم رنگش پریده، سفید شده، خون پاشیده به صورتش و چهرش واقعا مثل یه آدم مرده است. سال 1846 برای اولین بار توی آمریکا یه دندونپزشکی به اسم ویلیام مورتون به صورت موفق از اتر به عنوان داروی بیهوشی استفاده کرد. این یه انقلاب واقعا بزرگ بود. خبرش خیلی زود به انگلیس هم رسید و یکی از کسایی که خیلی سریع جذب این موضوع شد جان اسنو بود. قدری که گذشت متوجه شدن که این اتر برای بیهوشی خیلی هم قابل اتکا نیست. بعضی وقتا بیمار اصلا بیهوش نمیشه. گاهی وسط عمل یهو بیدار میشه. بعضی وقتا هم کلا دیگه بیدار نمیشه و میمیره زیر جراحی. اسنو خیلی سریع پیش خودش این فرضیه رو مطرح کرد که این یک دست نبودن نتیجه احتمالاً به دوز ماده باید ربط داشته باشه. از اطلاعاتی که از پیشرفت فیزیک توی اون دوران داشت میدونست که تراکم و فشار گاز با دما خیلی سریع تغییر میکنه. طی مدت کوتاهی با آزمایشایی که روی حیوانا و همینطور روی خودش انجام داد، یه جدولی برای محاسبه قدرت بخار اتر تنظیم کرد و بعدش هم یه دستگاهی ساخت که یک ظرف حاوی گاز توی مخزن آب قرار می گرفت و دکتر فقط کافی بود که دمای آب رو کنترل بکنه تا به صورت یه دست روی مقدار بخار اتری که به بیمار میده کنترل داشته باشه. البته بعد از این مدتی کلروفرم اومد و جای اتر رو گرفت، اما باز اون ابداع جان اسنو همچنان یک بخش ضروری و کلیدی بود برای استفاده از کلروفرم. اینا باعث شد که جان اسنو خیلی سریع به عنوان یک متخصص بیهوشی مشهور بشه و تو حلقه پزشکا و دانشمندای برجسته زمان خودش جا بیفته. اونقدری که سال 53، یعنی یه سال قبل از داستان ما، وقتی ملکه ویکتوریا تصمیم گرفت که برای زایمان هشتمش به پیشنهاد پزشکا از کلروفرم استفاده بکنه، اومدن سراغ جان اسنو و اسنو به عنوان متخصص امور بیهوشی دو فرایند زایمان به خود ملکه کمک کرد. این شاید بالاترین درجه اعتبار اجتماعی بود که یه پزشک میتونست توقع داشته باشه، اینکه پزشک ملکه بشه. برای اینکه روحیه و حال و هوای شخصیت جان اسنو رو بشناسیم، اینو بگم که این آقای اسنو از تجربه هاش توی استفاده از اتر و کلروفرم برای خودش گزارش مینوشت تا بعدتر اینا رو بررسی بکنه. از فرایند زایمان ملکه هم مثل بقیه کارهاش گزارش شخصی نوشته بود. وقتی این گزارش رو میخونیم دوش نه هیجانی هست و نه هیچ فرقی با گزارشش از بقیه بیماراش داره. اونقدر که مثلا می نویسه که نوزاد در 11:03 متولد شد بر اساس ساعتی که در اتاق بود، که البته 3 دقیقه از زمان دقیق عقب بود. مهمترین ویژگی کار جان اسنو اینش نبود که تونسته بود از لایه‌های پایین‌تر اجتماع به بالاترین سطوح برسه، بلکه این بود که میتونست بین پدیده‌های مختلف و ظاهراً بی ربط ارتباط برقرار بکنه. بین لایه ها و مقیاس هایی که ظاهرن به هم ربطی ندارن. جان اسنو آدمی بود که تو سیستم فکریش به دنبال یک پارچگی یا کانسیلینس بود. تو کارش مدام بین شاخه های مختلف پل می زد. مثلا گفتم که چطور از اطلاعات فیزیک تو پزشکی استفاده کرد. این شاید امروز برای ما عادی به نظر برسه، اما اون موقع این نوع فکر کردن اصلا چیز رایجی نبود. اسنو از ویژگی‌های مولکولی گاز، مثلا بخارات کلروفرم یا اتر، یک پلی زد به رابطهش با سلولای ریه و رگ‌های خونی و تأثیرات فیزیولوژیکی اون گاز روی بدن. انگار که اسنو به یک پدیده تک و منفرد علاقه نداشت. چیزی که نظرش رو جلب می‌کرد زنجیره یا شبکه پدیده‌ها بود که از یک مقیاسی و از یک سطح تحلیل به مقیاس و سطح تحلیل دیگه ای می رفت. برگردیم به وبا. تا قبل از اون همه‌گیری وبا تو سال 54 که موضوع داستان ماست، بزرگترین همه‌گیری سال 48-49 اتفاق افتاده بود و برای همه من جمله جان اسنو موضوع وبا یکی از معماهای مهم روز بود. دو تا گروه یا نظر مختلف هم درباره وبا وجود داشت. کسایی که میگفتن وبا نفر به نفر منتقل میشه مثل سرماخوردگی، و یه گروهی که میگفتن یک آلودگی به اسم میازما تو هوا منشأ بیماریه. از بین این دوتا نظر هم نظریه غالب همون نظریه میازمایی بود. از مسئولین دولتی اون روز هم مهمتریناشون طرفدار این نظریه بودن. حتی اون اقلیتی هم که میگفتن وبا به صورت نفر به نفر منتقل میشه، باز اونا هم ذهنشون سراغ آب آلوده نرفته بود. وقتی اسنو داشت یک گزارشی رو درباره آخرین مورد همه‌گیری وبا میخوند، متوجه نکته های جالبی شد. اون از قبل میدونست که وبا به اروپا رسیده، اما هنوز به انگلستان پاش باز نشده. تا اینکه یکی از خدمه یک کشتی آلمانی که از هامبورگ اومده بود توی یه مسافرخونه نزدیک بندر مریض شد و مرد. یه مدتی بعدش نفر بعدی که دقیقاً توی همون اتاق ساکن بود تو مسافرخونه، اونم مریض شد و مرد. بعد تیه یه هفته وبا توی اون محله شایع شد و بعد به تدریج به یه اپیدمی تبدیل شد که 50,000 نفر را از بین برد. از همین اول جان اسنو متوجه شد که این روند اتفاقات درست با اون مدل میازمایی جور در نمیاد. دو مورد وبا توی یک اتاق در طی یکی دو هفته شاید با اون مدل میازما سازگار باشه. یعنی شاید هوای خود اتاق آلوده باشه. اما خب اون میازما یا بخار گاز مسموم، اون یهو از کجا وارد اون اتاق شده بود؟ اونم درست همون روزی که یه ملوانی توش ساکن شده بود که از هامبورگ می اومد. هامبورگ اون موقع شدیداً درگیر وبا بود. نکته دیگه این بود که دکتری که این دوتا بیمار اول رو ویزیت کرده بود، خب اونم تو همون اتاق بوده. چرا اون بیمار نشده بود؟ این یعنی نه هوا و نه انتقال نفر به نفر هیچ کدوم مسئول انتقال وبا نیست. نکته عجیب دیگه این بود که این بیماری ظاهرا میتونست یه فاصله هایی رو طی بکنه بدون اینکه کسی رو مریض بکنه. توی یه خونه یه کسی مریض بود. بعد دوتا همسایش سالم بودن، اما خونه روبرویش درگیر وبا میشد. این یعنی اینکه با بیمار توی یه اتاق باشی لزوما باعث بیماریت نمیشه، اما ممکنه چند خونه اون طرفتر کسی مریض شده. جان اسنو میدونست که حل کردن معمای وبا نکتش اینه که همین تناقض رو بتونه سازگار بکنه، یعنی یک راهی پیدا بکنه که همین تناقض رو حل بکنه. از همون موقع هم ماجرا رو ول نکرد و مدام سعی میکرد اطلاعات بیشتری به دست بیاره. با شیمیدانا حرف میزد، از مسئولین شهری اطلاعات و آمار میگرفت و کم کم داشت از نتیجه تحقیقاش مطمئن میشد، اونقدری که یه مقاله‌ای دربارش منتشر بکنه. نظریه که جان اسنو مطرح می‌کرد این بود. گفتش که وبا وقتی ایجاد میشه که فرد یک عامل بیماریزا رو که ما هنوز نمیدونیم چیه یا از طریق تماس مستقیم با فضولات فرد بیمار وارد بدنش بکنه یا اینکه اون عامل بیماریزا با نوشیدن آب آلوده منتقل میشه، آبی که به مایعات دفع شده بدنی بیمار دیگه ای آلوده است و این گزینه دوم گزینه محتمل تره. نتیجه این نظریه این بود که شرایط بهداشتی مهمترین رکن مبارزه با بیماریه، اما خب هوای بدبو هیچ ربطی به انتقال وبا نداره. این قضیه آب آلوده وقتی برای اسنو برجسته شد که یه گزارش بیماری رو خون توی یه شیوع 12 نفر توی یه محله خیلی فقیرنشینی بیمار و کشته شده بودن. اسنو مفصلا و با جزئیات صحنه و محل رو بررسی کرد. تمام 12 نفر توی یک ردیف اتاقکی زندگی می کردن که یه چاه آب مشترک داشت. چاه سمت حیات جلوی در اتاقک ها بود. یه کانال فاضلاب سطحی هم از جلوی اتاقک ها رد می شد که چند جاش ترک و شکستگی داشت. نکته دیگه این بود که تو خونه های ردیف پشتی این خونه ها که هم ساختشون و هم ترکیب جمعیت ساکنای اون خونه ها این هم بودن هیچ کس مریض نشده بود. یعنی این خونه ها و آدم ها از هر جهت عین هم بودن، فقط منبع آبشون متفاوت بود. اسنو برای اینکه نظریهش رو تکمیل کنه شروع کرد به بررسی الگوی تهیه و توزیع آب توی لندن. متوجه شد که ساکنای شمال و جنوب رودخونه تیمز منابع آبی متفاوتی دارن. شرکت هایی که آبرسانی می کنن از جاهای مختلفی از رودخونه آب می گیرن. بعد رفت و آمار مرگ و میرای لندن رو بررسی کرد. بعد از کلی بررسی نفر به نفر تونست یک الگویی رو به دست بیاره که نظریهش رو تایید میکرد. از نزدیک 7500 مورد مرگ ناشی از وبا بین سالهای 48-49 4000 تاش تو جنوب لندن اتفاق افتاده بود. از طرف دیگه اسنو اینم میدونست که شرکت‌های آبرسانی که این بخش جنوبی لندن رو تغذیه میکنن اینا بیشتر احتمال داره از آبی استفاده بکنن که از پایین دست رودخونه برداشته شده، یعنی وقتی که آب از وسط شهر رد شده و فاضلاب بهش وارد شده. بررسی‌های اسنو نشون داد که سرانه ابتلا به وبا در لندن تو سمت جنوب رودخونه 3 برابر سمت شمالیشه. حالا اسنو میدید که چه وقتی وبا رو توی یه محله کوچیک بررسی میکنه و چه وقتی در مقیاس یک شهر یه الگوی مشترک دیده میشه. وبا دور منابع مشترک آبی جمع میشه. اگه نظریه مایازما درست بود چرا باید توی محله یه جوری انگار تصادفی و دل بخواهی یه عده مریض بشن و یه عده نشن؟ چرا باید توی محله مثلا فقط یه طرف خیابون مریض بشن؟ اسنو این نظریهشو در قالب یه تکنگاری منتشر کرد به اسم درباب نحوه انتقال وبا، اما خیلی موفق نبود تو راضی کردن منتقداش. یه گروهی گفتن که خب آره آقای دکتر اسنو خوب نشون داده که سمت جنوبی رودخونه بیشتر مستعد وباست، اما این دقیقا به دلیل اختلاف ارتفاع این دو منطقه است که توی کیفیت هوای اونا اثر میذاره. یعنی باز همون نظریه مایازما. یا اینکه گفتن این مشاهداتی که شما انجام دادی انتقال نفر به نفر مثل آنفلانزا اینو رد نمیکنه و اگه بیماری یه جای دیگه ای شروع میشد ممکن بود الگوی پخش شدنش یه چیز متفاوتی باشه و این تفکیک شمال و جنوب چیزی رو ثابت نمیکنه. یه منتقد معتبری نوشت که یک آزمایش کلیدی یا یک اکسپریمنتوم کروسیکس هست که میتونه موضوع رو روشن بکنه. اگر آب به جای دوری منتقل بشه که توش وبا نیست و فقط تو کسی وبا ایجاد بکنه که اون آب رو مصرف کرده و نه هیچ کس دیگه اینجایی تردید نمیذاره که عامل وبا توی اون آبه. همه اینا هم قبل از اون همه‌گیری وبا تو محله سوهو بود. حالا چند سال بعد از این ماجراها خبر شیوع وبا توی محله سوهو رسید به جان اسنو. محل زندگیش هم خیلی دور نبود از اونجا. سریع به این فکر افتاد که شاید بتونه توی این همه‌گیری اون آزمایش کلیدی یا آزمایش حیاتیش رو پیدا بکنه. روز دوشنبه اون کسایی از ساکنین محل که میتونستن خونهاشون رو رها کرده بودن و رفته بودن به محله های دیگه یا رفته بودن به خارج از شهر. وایت هد هم به عنوان کشیش محل همچنان مشغول سرکشی به خانواده ها بود. اما یه موضوعی نظر وایتهد هم جلب کرد. تو روزنامه ها میخوند که توی خونه های چند طبقه ساکنین طبقه های بالاتر بیشتر دچار وبا میشن. این از چند نظر مهم بود این موضوع. اول اینکه میگفتن هوای طبقات بالاتر آلوده تره. دوم اینکه معمولاً صابخونه ها تو طبقه همکف زندگی میکردن و مستاجرها که معمولاً فقیرتر بودن تو طبقه های بالاتر. گفتم که اینکه افراد فقیر بیشتر مستعد ابتلا به وبا هستن هم جزو ایده های رایج اون زمان بود. امروز ما میدونیم که اگرم افراد فقیر و کم درآمد بیشتر مستعد انواع بیماری ها هستن، دلیلش ضعف شخصیت یا ضعف اخلاقی یا یک ضعف و نقصی تو ساختار بدنشون نیست، بلکه این نتیجه تفاوت دسترسی به تغذیه مناسب، به خدمات بهداشتی و اینطور عوامل بیرونیه. اما اون زمان این ایده جدا وجود داشت که آدم فقیر یه چیزی واقعا کم داره که فقیره، یک نقصی داره تو مغزش، تو شخصیتش، تو اخلاقش، یه عیبی علتی درش هست که فقیره. اما این با مشاهده هایی که وایت هد کشیش از نزدیک داشت همخونی نداشت. هر جا که میرفت هم طبقه پایینی ها مریض شده بودن و هم طبقه بالایی ها. بله تعداد مریض های طبقه بالایی بیشتر بود، اما خب کلن تعداد کسایی که تو طبقات بالاتر زندگی میکردن بیشتر بود. وضعیت عجیبتر از این هم بود. وسط این دریای بیماری توی اون محل چند تا جزیره هم بود که انگار هیچ آسیبی ندیده بودن. مثلا هیچ کدوم از اون 80 تا کارگری که توی کارگاه آبجوسازی درست تو همون خیابون برادستریت کار میکردن مریض نشده بود. با اینکه شرایط نظافت و بهداشت اونجا هیچ فرقی با بقیه اون محل شلوغ و کثیف نداشت. اون تکنگاری که جان اسنو درباره انتقال وبا نوشته بود هیچ تغییر جدی رو توی نگاه عمومی ایجاد نکرد. شاید تنها اثری که گذاشت این بود که تو گزارش و آماری که از مرگ و میر افراد جمع‌آوری منتشر می‌شد، علاوه بر سن و جنسیت و علت مرگ و همینطور ارتفاع محل زندگی که اینم برای نظریه مایازما ضروری بود، شروع کردن به جمع‌آوری این که فرد فوت شده آب خونش رو از کجا تأمین می‌کرده، کدوم شرکت یا کدوم چاه. دو تا مسئله دیگه هم اینجا مطرحه. اول اینکه تا اون موقع شهرها هیچ وقت اینقدر بزرگ و متراکم نبودن. تا اون موقع هیچ کس سعی نکرده بود که یه چیزی نزدیک به 3 میلیون نفر رو توی یک مساحت 30 مایلی جا بده. رشد خیلی گسترده‌ای که لندن داشت و بعد از اونم جاهای دیگه مثل لیدز یا منچستر واقعا یه معما بود. این که بگیم آدما تصمیم گرفتن بیان و تو لندن زندگی کنن دیگه انگار تحلیل کافی نبود. این نگاه داشت شکل می‌گرفت که شهر انگار خودش از خودش دیگه یک حیاتی داره. درسته این رشد شهر نتیجه تصمیمات آدماست، اما انگار یک نوع جدیدی از تصمیم جمعی شکل گرفته بود که با خواست و نیاز تک تک اون آدما دیگه سازگار نیست. اینکه رفتار گروه بزرگی از یک جمعیت با رفتار تک تک آدم ها فرق داره امروز برای ما شناخته شده است. یعنی برای درک حیات یک شهر، اینکه مثلا بیایم داستان زندگی تک تک افراد را جمع بزنیم کفایت نمی کنه. به یک تصویر و روایت جامعی نیاز داریم که با توصیف رفتار تک تک آدم ها فرق داره. یعنی خود شهر رو انگار باید به عنوان یک ارگانیسم زنده درک بکنیم، نه مثل یه ساختمونی که عمدن ساخته شده، بلکه بیشتر شبیه یه باغچه یا یه باقی که ترکیبه از برنامه و نقشه و تصمیم آدم ها به اضافه الگوها و روندای رشد طبیعی که خودش در پیش میگیره. تو سطوح مختلف جامعه یه نگرانی مزمنی وجود داشت، اینکه این وضعیت نمیتونه دوام داشته باشه. یک شهری با این وسعت به زودی به سوی تباهی میره. ما امروز یه تصویری از زندگی توی کلان شهر داریم. اینکه مثلا ممکنه من سالها در یک شهری زندگی بکنم که اونقدر بزرگه که تا آخر عمرم ممکنه به هیچ وقت به بعضی مناطق اون شهر نرم و این اصلا برام چیز عجیبی نیست. اما برای ساکنای لندن و البته شهرهای بزرگ دیگه اروپا این وضعیت واقعا غیر عادی بود. به زبان رمانتیک واقعا غیر طبیعی بود. شهر نباید اینجوری باشه. از لندن به عنوان یک توده سرطانی اسم می‌بردن و کسی هم نمی‌دونست که یک چنین شهر عظیمی رو چطور باید مدیریت کرد. موضوع دوم اینه که ترس از بیماری، ترس از این وبایی که داشت شایع میشد، به طرز عجیبی خیلی دیر و خیلی کند تو شهر پخش شد. مثلا روزنامه ها تازه 4 روز بعد از شروع وبا تو محله سوهو دربارش گزارش نوشتن. اگه امروز یه بیماری شایع میشد مثل همین کرونا، سطح اضطراب و نگرانی همه خیلی زود بالا میرفت. این هم شاید دلیلش این باشه که خیلی از ترس ها و نگرانی های تاریخی ما دیگه وجود ندارن. اینکه تو هر خانواده چند نفر مسن و سالمند باشن برای ما دیگه خیلی طبیعیه. اما فقط در نظر بگیرین که متوسط عمر یک نفر از طبقه فقیر اون موقع زیر 30 سال بود و برای یه فرد متمول نهایتاً به طور متوسط 42-43 سال می شد. این پایین بودن متوسط طول عمر یه بخشش به دلیل مرگ و میر بالای نوزادا و بچه ها بود و بخش دیگهش واقعا به دلیل شرایط سخت زندگی بود. همه اینا دیگه برای ما، حتی برای ما تو ایران، دیگه واقعا غیر عادیه. پس اینکه ما امروز خیلی زود مضطرب میشیم درباره شیوع بیماری یا درباره هر اتفاق ناگوار دیگه که ممکنه تو زندگیمون و تو محیطمون پیش بیاد، بخشش به این دلیله که توقعمون از سطح آرامش و توقعمون از اینکه اوضاع معمول و عادی چطور چیزی باید باشه خیلی از اون زمان بالاتر رفته. باز این سوال مطرح میشه که خب این حواشی رو چرا باید درباره داستان بدونیم؟ میتونیم داستان رو این شکلی تعریف بکنیم که بیماری وبا تو لندن شایع شد و یک پزشکی به اسم جان سنو کشف کرد که دلیل بیماری آب آلوده است. اما اگه داستان اینجوری ببینیم و اینجوری تعریفش بکنیم، پرسپکتیومون رو خیلی محدود کردیم. درست نمیتونیم بفهمیم چه اتفاقی افتاد و مهمتر این که چرا اتفاق افتاد.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
همونطور که گفتم، جان سنو تو تحقیقاش برای کشف منشأ و روش انتقال وبا سعی کرده بود که سیستم آبرسانی لندن رو بفهمه و یک طرحی از اون به دست بیاره. اما شبکه آبرسانی ترکیبی بود از سیستم لوله‌کشی شرکت‌های خصوصی و چاه‌های عمومی و این شبکه اونقدر در هم و نامنظم بود که نتایجی که به دست آورد خیلی برای بقیه قانع کننده نبود. حالا با یه شیوع جدید وبا، اسنو دنبال این بود که نظریهش رو اثبات بکنه، یعنی اینکه وبا از طریق آب منتقل میشه و نه هوا. و برای اینکه بتونه از این دنیای درهم و بی نظم اون اطلاعاتی رو که لازم داره استخراج بکنه، شروع کرد به پیمایش محله و سعی کرد یک آمار دقیق و خونه به خونه به دست بیاره، اونم وقتی که همزمان کار پزشکی روزمرهش هم سر جاش بود. اینم نکته قابل توجهیه. اسنو کسی بود که تو شغل خودش به نقطه اوج و به قله رسیده بود. گفتم که به عنوان متخصص بیهوشی به ملکه هم خدمات داده بود. اونم با روش و با سیستمی که خودش ابداع کرده بود. دیگه از این بالاتر نمیشد. اما حالا راه افتاده بود تو محله سوهو، وسط یکی از خطرناکترین همگیری‌های وبا، و میخواست خونه به خونه بپرسه که آقا شما آب آشامیدنیتون رو از کجا تأمین میکنید؟ تصور عمومی این بود که وبا از طریق هوا منتشر میشه. اما این مسئله اینقدر برای اسنو مهم بود که ریسکش رو به جون بخره و بخواد که کل محله رو خونه به خونه بررسی بکنه. این وسط مسئولین سلامت عمومی هم دست به کار شدن و شروع کردن به ضد عفونی کردن محله. کل محله رو با ترکیب هیپوکلوریت کلسیم ضد عفونی کردن. دیگه محله بوی این مایع سفید کننده رو میداد و همه من جمله همین مسئولین شهری از این که دیگه اون بوی متعفن از خیابونا پاک شده خیلی راضی بودن. بیماری طی 4-5 روز 500 نفر رو کشته بود و یه عده قابل توجهی هم هنوز مریض بودن. اما این امید بود که با این کارا شدت بیماری به تدریج کم بشه. این مسئولین بهداشت عمومی و در رأس اونا یک شخصیتی به اسم ادوین چدویک چند سالی بود که داشتن سعی می‌کردن یک تغییرات و اصلاحاتی رو انجام بدن. خیلی از مفاهیمی که ما به عنوان کارکردهای منطقی یک دولت می‌شناسیم، یا اصلاً خود مفهوم سلامت عمومی، اینکه دولت باید یک خدماتی رو مخصوصاً به اقشار کم درآمد و آسیب پذیرتر جامعه ارائه بده، اینا تازه داشت شکل می‌گرفت و این مسئولین سلامت عمومی و این آقای چدویک پیشرو این تغییرات بودن. اما یه مسئله باعث شد که یک بخشی از تلاش‌های چدویک و همکاراش نه فقط نتیجه نده، بلکه عملاً نتیجه معکوس بده. ایشون هم مثل خیلی های دیگه سفت و سخت به اون نظریه مایازما باور داشت و برای هر تغییر بهداشتی اول دماغش به کار می‌افتاد. اونقدر که میگفت کلاً هر بوی بدی نشانه عامل بیماریه. این حجم عظیم از فضولات که توی چاهای فاضلاب و تو جوبهای روباز در حال تجزیه بود داشت فضا و هوا رو داشت مسموم میکرد. چارم حداقل به صورت تئوریکش روشن بود. شهر به یه سیستم متمرکز فاضلاب احتیاج داره. اما خب گفتن این حرف از عمل کردنش خیلی راحت تر بود. مشکل ساختن یه سیستم فاضلاب یک پارچه فقط مشکل مهندسی یا هزینه این پروژه هم نبود. مسئله بوروکراتیک و قانونی هم داشت. از نظر بوروکراتیک و اداری هر محله شورایی داشت و این سیستم اداره از قدیم همچنان باقی مونده بود. مدیریت شهری یک پارچه و چیزی که ما به اسم شهرداری میشناسیم امروز وجود نداشت و در طول قرنها یک مجموعه خیلی وسیع و پیچیده‌ای از احکام و قوانین برای حل مسائل شهر ایجاد شده بود. مثلا برای روشنایی معابر یا برای صاف و صوف کردن خیابونا و سنگ فرش کردن و این داستانا. هر کدوم از این کارها یک قانون مخصوص خودشو داشت. حالا اینکه یک سیستم یک پارچه عمومی شکل بگیره که بخواد کل شهر رو مدیریت کنه، یعنی کل ساختار حقوقی و اداری شهر هم باید عوض میشد. تلاش‌های قبلی هم برای گسترش شبکه فاضلاب شهری نتیجه عکس داده بود. چون این فاضلاب درسته که جمع میشد و خیابونا و محله ها قرار بود به تدریج تمیزتر بشن، اما این فاضلاب جمع‌آوری شده مستقیما میریخت تو رودخونه و آب شرب لندن دقیقا از همین رودخونه میومد و همین وضع باعث شد که مسئله سلامت عمومی خیلی بدتر بشه و خیلی ها در اثر انواع بیماری های مرتبط با آب جون خودشون رو از دست دادن. یعنی به قول مورخی اولین اقداماتی که اولین مقام دولتی متمرکز سلامت عمومی انجام داد عملاً منجر به این شد که کل جمعیت مسموم بشن. یه چنین اشتباهایی تو تاریخ کم هم نیستن. مثلا اواسط قرن 17 سال 1665 یک طاعونی شایع شد. این باور جا افتاد که سگ و گربه ها عامل شیوع طاعونن و یک کمپینی به راه افتاد که کل سگ‌ها و گربه‌های شهر رو بکشن. نتیجه‌اش چی بود؟ طاعون بدتر شد. چون با حذف شدن سگ و گربه‌ها موش‌های شهر خیلی زیاد شدن که از قضا عامل انتقال طاعون هم همونا بودن. خب چرا آقای چدویک و همکاراش کل شهر رو مسموم کردن؟ چون همونطوری که گفتم همه جا دنبال بو بودن. چون راهنماشون اون نظریه مایازما بود. بوی بد نشونه مسموم بودن هواست. خب پس سوال بعدی این میشه که چرا این نظریه مایازما اینقدر طرفدار داشت و قانع کننده بود؟ بالاخره کسایی که طرفدار این نظریه بودن دنبال مرگ آدما که نبودن. اونا هم داشتن سعی میکردن معمای بیماری‌های مختلف من جمله وبا رو حل بکنن. مقبولیت و تداوم این نظریه مایازما نتیجه چندین عامل مختلفه که با هم جمع و ترکیب شده بودن. شاید هر کدوم از این عوامل به تنهایی نمیتونست کل یک سیستم بهداشتی و کل یک جامعه رو قانع بکنه، اما ترکیبشون و برایندشون یک چنین چیزی ایجاد کرده بود. اول اینکه موضوع قدمت نظریه مطرح بود. خود کلمه مایازما از یونانی به معنای آلودگی میاد. این ایده که بیماری از طریق هوای مسموم منتقل میشه به پزشکی یونان باستان و قرن سوم قبل از میلاد برمیگرده. مثلا توصیه‌های پزشکی بقراط اونقدر روی هوای تازه تاکید داره که به قول یه مورخی به جای پزشکی بیشتر شبیه هواشناسیه. از طرف دیگه این نظریه مایازما یه جورایی میتونست با آموزه‌های دینی هم سازگار بشه. مایازما یکی از ابزارهای دست خدا بود برای کنترل آدم‌ها. همین آقای وایت هد کشیش که یک کمی دربارش حرف زدیم، اونم معتقد بود که بیماری ها و حتی همین همه‌گیری محله سوهو و براد استریت اینا با اراده خدا روی زمین رخ میده. اما یک پیچ جالبی هم توی استدلالش ایجاد کرده بود. وایت هد نوشته بود که اتمسفر در سرتاسر جهان در این زمانه ما مستعد ایجاد بیماری های خیلی قوی و انواع تا اون هاست. اما بعد یه پیچ داروینی به استدلالش میده و میگه که این بیماری ها راهیه که خداوند با اونا بدن آدم رو با تغییرات اتمسفر در جهان هماهنگ میکنه. در طی این فرایند هزاران نفر و میلیون ها نفر میمیرن، اما با این فرایند نسل هایی ایجاد میشن که میتونن تو محیط جدید رشد بکنن. اما بحث سنت و الهیات واقعا نمیتونه کل ماجرا رو توضیح بده. این انگلیسی های دوره ویکتوریایی که اینطور به نظریه مایازما چسبیده بودن، همونایی هن که تقریبا توی هر جنبه دیگه‌ای از زندگی خیلی انقلابی و پیشرو بودن. کل ساختار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه تو این دوره داره عوض میشه، داره صنعتی میشه، کلان شهری میشه و به معنای دقیق کلمه داره مدرن میشه. مفهوم سلامت عمومی داره شکل میگیره. برای اولین بار آمارهای مرگ و میر و بیماری تو شهر جمع‌آوری میشه و تحلیل آماری داره معنی پیدا میکنه. نقش زنها توی جامعه داره عوض میشه. متفکرا و نویسنده های اون دوره آدمایی نبودن که به همین راحتی وضع موجود و نظریه های قدیمی رو بپذیرن. پس مقبولیت یک چنین نظریه قدیمی باید یه دلایل مهمتری هم داشته باشه. اینجا موضوع غریزه مطرح میشه. هر جا حرف از مایازماست، در دفاع از اون نویسنده ها شاهد میارن که خب مگه نمیبینی؟ مگه این بوی متعفن رو تو شهر احساس نمیکنی؟ یعنی پای اون احساس چندش و تنفر خیلی عمیق آدم از بوی بد وسط میاد. گاهی میگن که حس بویایی از قدیمی ترین حواس ماست و احساسهای خیلی فوق العاده قوی در ما ایجاد میکنه که عملا هیچ اختیاری روشون نداریم. تصویر برداری های مدرن از مغزم اینو نشون میده که بخشهای مرتبط با بویایی ارتباط خیلی نزدیکی با بخشهای مربوط به احساسات دارن. مثلا یک بوی بد قوی فعالیت آمیگدالا رو تشدید میکنه. این بخشیه که واکنش‌های خاص و خیلی خام احساسی من جمله ترس و خشم رو کنترل میکنه. یک بخش خیلی باستانی از مغز ماست. خیلی قدیمی‌تر از بخش مربوط به پستانداران یعنی نئوکورتکس. ظاهراً مغز انسان یه سیستم هوشداری رو تکامل داده که با اون بوهای خاص یا یک گروهی از بوها یک واکنش ناخودآگاه انزجاری رو ایجاد میکنن، طوری که مثل یه آژیر خطر عمل میکنه و مهم نیست مغز اون لحظه داره چی کار میکنه. وقتی این آژیر به صدا در میاد، انگار یهو همه چیز مختل میشه و توجه میره سراغ اون بو، سراغ اون چیزی که اون آژیر خطر رو به صدا در آورده. فهمیدن روند تکامل و دلیل تکاملی این سیستم هم خیلی سخت نیست. خوردن گوشت یا سبزی و میوه‌ای که در حال تجزیه است میتونه خطر جدی برای سلامتی داشته باشه، یا همینطور خوردن غذایی که با ضایعات بدن حیوانات یا آدمای دیگه آلوده باشه. فاسد شدن و تجزیه شدن مواد، مثلا مواد غذایی، یک گروهی از مواد رو تو هوا آزاد میکنه، چیزی که ما اونا رو به عنوان بو احساس میکنیم. انزجار از این بوها باعث میشه که آدم سراغ خوردنشون نره. پس از نظر تکاملی و طی میلیون ها سال ما حساس شدیم نسبت به حضور یک ترکیباتی مثل سولفید هیدروژن. ترکیبایی که خیلی خوب میتونن نشون بدن یه جای اون نزدیکا باکتری ها دارن فعالیت میکنن. پس مغز ما هر وقت حضور این مولکولا رو احساس کنه زنگ خطر رو به صدا در میاره. حتی خود پدیده تهوع هم یه مکانیزم دفاعی شبیه به همینه که باعث میشه محتویات معده به سرعت تخلیه بشه، نکنه هر اون چیزی که مسمومه توی بدن باقی بمونه. اما نکته اینجاست که اون مولکولایی که زنگ خطر مغز ما رو به صدا در میارن مثل سولفید هیدروژن، اونا نشونه خطرن، نه خود خطر. کسی با استشمام کردن معمولی سولفید هیدروژن مسموم نمیشه. اون بو نشونه حضور فعالیت باکتری هاست که اونا ممکنه ما رو بیمار بکنه یا بکشه. اون بوها مثل دود آتشن، خود آتش اون باکتری هاست. اینکه سیستم هشدار مغز و بدن ما بر اساس بو کار بکنه خیلی معقوله، چون اینطور بوها تو محیط زندگی تکاملی ما خیلی نادر بودن. اینکه یک جایی بوی خیلی قوی و شدید مدفوع به دماغ آدم بخوره خیلی اتفاق شایعی نبوده و مشکل هم دقیقا همینه که سیستم ما برای زندگی شهری ساخته نشده. تکامل ما مال وقتی که تو دشت و بیابون و پهناور زندگی میکردیم. این حساسیت به بو که خودش رو خیلی سفت و سخت توی نظریه مایازما نشون میده ریشش توی یک چنین تعارضیه. این که ما برداشتیم و سیستم دفاعی بدنمون رو وارد محیطی کردیم که اصلا برای اون محیط ساخته نشده. همون موقع هم کلی اطلاعات و مشاهدات و آمار و اینا بود که بتونه نظریه مایازما رو رد بکنه و نشون بده که این چیزی که داره مردم لندن رو میکشه بوی بد شهر نیست. اما مغز اون آدم ها، یا به عبارت دقیق تر آمیگدولای اونا، خلاف اینو میگفت. نکته دیگه اینه که دماغ ما میتونه حضور مولکولایی رو تشخیص بده که با چشم نمیتونیم ببینیم. مثلا باکتری هایی که توی گوشت در حال فاسد شدن دارن زندگی میکنن یک مولکولی به اسم کاداورین آزاد میکنن. فقط یه تعداد خیلی کمی از این مولکول کافیه که اون زنگ خطر مغز ما صداش در بیاد، در حالی که ممکنه چشممون اصلا نتونه فساد رو توی اون گوشت تو مراحل اولیش تشخیص بده. پس مغز ما یک سیستم هشدار قوی داره در برابر بوی بد و از طرف دیگه با چشمم هیچ کدوم از این عوامل بیماری رو نمیتونیم ببینیم. پس برای توضیح بیماری لازم نبود که یک نظریه و یک زنجیره استدلال قوی بسازن، فقط کافی بود که بگن مگه بو رو احساس نمی‌کنی. این وسط تعصبای اجتماعی هم یه عامل دیگه است که باز قضیه رو پیچیده تر میکنه. میتونیم ببینیم که چطور این عوامل دست به دست هم میدن و هر کدوم اون یکی ها رو تقویت و تشدید میکنن. برگردیم به دکتر داستانمون. آقای جان سنو اطلاعات آمار مرگ و میر رو از دفاتر دولتی گرفت و رفت توی محله سوهو. از پمپ چاه براد استریت یه لیوان آب برداشت. آب شفاف و زلال بود. ریخت تو بطری که بعدن روش آزمایش انجام بده. همونجا میتونست با یک نگاهی به خیابون براد استریت ببینه که نصف این مرگ و میرایی که تو آمار ثبت شده دقیقا تو همین خیابونه و بقیه هم جاهایی که فقط چند قدم با براد استریت فاصله دارن. با بررسی این آمار و مقایسه آدرسا متوجه شد که توزیع مرگ و میرها توی خیابونهای دیگه نزدیک به براد استریت به اندازه خود اون خیابون یه دست و یه نواخ نیست، در حالی که تقریبا توی تک تک خونه های براد استریت یک کسی مرده بود. این یعنی جان سنو میتونست نشون بده که موارد بیماری به صورت خوشه‌ای نزدیک چاه براد استریت جمع شدن. اما اینم بود که صرف این استدلال نمیتونست انتقال آبی وبا رو ثابت بکنه. این تجمع بیماری توی یک نقطه شاید فقط یه تیکه هوای مسموم بوده که توی این خیابون گیر کرده. اسنو برای اثبات نظریهش باید دنبال استثناها میگشت، موارد استثنایی که قانون رو بتونه به خوبی نشون بده، یعنی زندگی توی جایی که مرگ هست و مرگ توی جایی که زندگی هست، یعنی کسایی که نزدیک پمپ آب هستن ولی بیمار نشدن و کسایی که دور از پمپن ولی بیمار شدن. اولین مورد استثناش رو تو کارگاه آبجوسازی پیدا کرد که درست وسط براد استریت بود و یکی از پرتراکم ترین واحدهای اون خیابونم بود، اما حتی یک مورد مرگ هم اونجا نبود. تو نگاه اول با خودش فکر کرد که خب شاید این کارگرا تو خونه‌های خودشون تو جاهای دیگه شهر مردن، اما وقتی موضوع رو حضوری بررسی کرد دید که خود صاحبا و کارگرای کارگاه هم متعجبن که چرا هیچ کدومشون بیمار نشدن. وقتی درباره منبع آب آشامیدنیشون پرسید گفتن که هم آب لوله کشی دارن هم چاه اختصاصی، اما راستش کسی اینجا آب نمیخوره. کارگرا سهمیه روزانه آبجو دارن و معمولا همون هم برای رفع تشنگیشون کافیه. از صاحبای کارگاه آبجوسازی هم اینو شنید که اون دوتا برادری که کارخونه اون طرف خیابونو دارن، همونایی که قطعات اسلحه میسازن، اونا هم مادرشون مرده اخیراً، اونم از وبا. اینم توجه جانسنو رو جلب کرد. میخواست ببینه که آیا ممکنه که مادر اون دوتا برادر با اینکه تو براد استریت و محله سوهو زندگی نمی‌کرده به یک نحوی از آب اینجا خورده باشه. اگه اینجوری بود دقیقاً اون شرایط آزمایش حیاتی یا اکسپریمنتوم کروسیکسی که لازم داشت رو پیدا کرده بود. اینجا اون خلق آرام و دکترانش که احساساتش رو بروز نمیداد به کمکش اومد. وقتی با اون دوتا برادر حرف میزد تونست بدون اون که متوجه بشن موضوع آب و مرگ مادرشون به هم ربطی داره قضیه رو پیگیری بکنه. بله، حدسش درست بود. پسرها طبق عادت همیشگی یه مقداری از آب چاه براد استریت رو که زلالترین و شیرینترین آب چاهای اون محل بود برای مادرشون برده بودن. معمولاً تو اینجور داستان‌ها این میل وجود داره که داستان اینجور روایت بکنیم که یک نابغه تنها از راه میرسه و تعصبات و ایده های قدیمی یا غلط رو کنار میزنه. گفتم که مقبولیت نظریه مایازما ترکیب چند تا عامل مختلف و مستقل از هم بود. اینکه جان اسنو هم به این نظریه مشکوک بود، اینکه در مقابل اون نظریه به یک نوعی مصون بود، اینم خودش نتیجه چند تا عامل دیگه بود. مثلا اینکه جان اسنو یک مدت طولانی روی اتر و خواص اون کار کرده بود، این خودش عامل مهمی بود. گفتم که از پیشرفت‌های جدید فیزیک درباره گازها خبر داشت و متوجه شد که اثرگذاری یک گاز وقتی توی یک فضا منتشر بشه با بیشتر شدن فاصله به شدت کم میشه. اتر هم خودش یک گاز به یک نوعی سمی بود، یه چیزی مثل همون میازما، اما به شکل قابل پیشبینی روی همه آدما اثر می‌کرد. پس موضوع ساختار درونی و ویژگی‌های فردی و طبقاتی و اینا هم درباره اتر تقریبا هیچ موضوعیتی نداشت. جمع اینا این ایده رو توی ذهن جان اسنو ایجاد می‌کرد که اگر هوا مسموم باشه دیگه فرقی نمی‌کنه که فقیر باشی یا غنی، همه باید مریض بشن. بعدم اون کسایی که زباله‌گرد هستن یا اون کسایی که چاهای فاضلاب رو تخلیه می‌کنن، اونا چی؟ اگه میازما درست بود که اونا باید ظرف چند ثانیه می‌مردن. اسنو درست نمیتونست بگه که چه دلیلی واقعا این بیماری رو ایجاد میکنه. را از قضا این باکتری ویبریو کالرای همون زمانا برای اولین بار تو ایتالیا مشاهده شد، اما تا یک مدت طولانی اصلا کسی توجهی به این کشف نکرد. اما با اینکه عامل روشن نبود، اما از مشاهده ها میشد فهمید که عامل بیماریزا هر چیزی که هست توی شکم و روده عمل میکنه و نه توی ریه. برای اسنو دست کم با اون سطح دانش پزشکی اون موقع این نشانه این بود که عامل بیماری هرچی هست احتمالاً به تنفس ربط نداره، بلکه به خوردن و آشامیدن مربوطه. یه نکته دیگه درباره اسنو این بود که از خانواده فقیر اومده بود و این باعث می شد که نسبت به وضعیت طبقاتی هوشیاری بیشتری داشته باشه. اسنو می دید همونطور که تو جوانیش توی همیگیری وبا بین معدن چیا دیده بود، میدید که بیماری‌ها طبقات فقیرتر رو بیشتر درگیر می‌کنه. اما با اون هوشیاری که نسبت به طبقات اجتماعی داشت، با اون تجربه زیسته خودش، اینم میتونست بفهمه که ریشه موضوع از ضعف شخصیت آدم فقیر یا ساختار درونی بدن فقیرانی نیست. پس اینجا هم می‌بینیم که عوامل مختلفی مثل خاستگاه خانوادگی جان اسنو تجربه هاش از کار با اتروکلروفرم و این واقعیت که آمار مرگ و میر و دلیل مرگ و میر مدت ها بود که ثبت و منتشر می شد، همه توی یک نقطه دست به دست هم دادن و اسنو رو به جلو هل دادن تا در یک جایی قرار بگیره که بتونه درباره وبا حقیقت موضوع و اشتباه بقیه رو ببینه. به ندرت پیش میاد که یک نابغه تنها توی یک لحظه یوریکا به تنهایی یک مسئله را حل بکنه. البته مثلا فقط پیشرفت تدریجی و استفاده از دستاوردهای قبلی ها نیست. باز قضیه پیچیده تر و غیر قابل پیشبینی تر از این است. پیشرفت های بزرگ خیلی شبیه به اشتباه ها و خطاهای بزرگ. مثل وقتی هستن که چندین و چند آبراه مختلف به هم متصل میشن. معمولا توی یک نقطه‌ای که کاملا هم قابل پیشبینی نیست و بعد یک سیلی مثلا توی یک دشت جاری میشه و سطح آب بالا میاد، اونقدری بالا میاد که اون نابغه از اون ارتفاع تازه میتونه مفاهیم اطرافش رو به یک شکل تازه‌ای ببینه و الگوهای تازه‌ای رو تشخیص بده. همزمان با جان اسنو، آقای هنری وایتهد کشیش هم میدید که بیمار شدن یا نشدن افراد نه به نظافت خونشون ربط داره، نه به اینکه ساکن کدوم طبقه هستن و نه به این که چقدر فقیر هستن یا نه. وایتهد هم اینا رو از مشاهده مستقیم و از اون ارتباط نزدیکی درک میکرد که تقریبا با تک تک اهالی محل داشت. اما خب وایتهد برخلاف جان اسنو نظریه جایگزینی نداشت. اسنو شروع کرد به ترسیم یک نقشه، یک شمایی از محله رو کشید و هر اطلاعات دیگه رو حذف کرد به جز محل چاهای آب. هر جا که کسی مرده بود یک خط سیاهی میکشید. اینجوری خیلی سریع و روشن مشخص میشد که مرگ و میرها دقیقاً حول چاه آب براز استریت جمع شدن و چند تا خیابون اون طرف در دیگه خبری از وبا نیست. اما این به تنهایی کافی نبود. به هر حال یک مواردی از بیماری بود که تو خود اون خیابون براد استریت نبود و مثلا تو خیابون پشتی بود یا یه خیابون کناری بود. اینا چی؟ اگه قرار بود نظریهش رو اثبات بکنه باید نشون میداد که اون بیماری هم و اون موارد هم به چاه آب مربوطن. باز دوباره برگشت و پیمایش خونه به خونش رو ادامه داد و تقریبا توی تمام موارد متوجه شد که یک کسی از اعضای خونه از آب اون چاه مصرف کرده، یا مثلا یه بچه‌ایه که تو اون خیابون رفت آمد میکنه و بازی میکنه و همراه دوستاش از اون چاه آب کشیدن خوردن، یا یک پدر یا مادریه که خریدش رو از توی اون خیابون انجام میده و توی رفت آمد از اونجا آب خورده. پس توی نقشه‌اش یه تغییری داد. سعی کرد که موارد مرگ و میر رو روی نقشه بر اساس فاصله‌ای که از چاه آب دارن دسته‌بندی بکنه. اما خیلی زود متوجه شد که فاصله معیار خوبی نیست. مثلا ممکنه یه خونه‌ای نزدیک چاه آب واقع شده باشه اما در ورودیش تو کوچه پشتی باشه. پس چیزی که لازم داشت این بود که به جای فاصله زمان رفت و آمد به سمت چاه آب رو اندازه بگیره. یعنی اگه شما برای رسیدن به چاه آب باید 5 دقیقه پیاده روی کنین، دیگه فرقی نداره که تو خود براد استریت باشین یا جای دیگه. برای این کار سراغ یک ابزار ریاضی رفت به اسم نمودار ورونوی یا نمودار سلولی. توی یک نمودار همه نقاطی که از یک نقطه مشخص یه فاصله ثابتی دارن توی یک محدوده یا توی یک سلول قرار میگیرن. باز دوباره برگشت به محله و شروع کرد به اندازه‌گیری زمان رفت و آمد تا چاه آب به جای فاصله و بعد این اطلاعات رو روی نقشه منعکس کرد. حالا دیگه خیلی روشن مشخص بود که هرچی فاصله، یعنی فاصله رفت و آمدی نه فاصله خط مستقیم، هرچی فاصله از چاه بیشتر می شد تعداد مرگ و میر و موارد بیماری به شدت کمتر می شد. همه اینها رو روی یک نقشه منعکس کرد. نقشه خیلی هم معروف شده و از نمونه های اولیه و خیلی درخشان در ارائه بصری اطلاعات به حساب میاد و تو اغلب کتاب های اپیدمیولوژی هم یک نسخه ای از این نقشه هست. با این نقشه رفت سراغ شورای محله که هنری وایتهد هم عضو این شورا بود. اطلاعات رو ارائه کرد و قانعشون کرد که چاه آب رو ببندن و پمپ دستیش رو بردارن. این برداشتن پمپ دستی چاه براد استریت که با تصمیم شورای محل انجام شد باعث شد که طی چند روز بعد بیماری به وضوح پس بکشه و تعداد موارد بیماری و مرگ و میر روند تند نزولی پیدا بکنه. همه خوشحال بودن که بیماری داره جمع میشه، این همه‌گیری داره تموم میشه. اما هنری وایتهد کشیش خیلی قانع نشده بود و هنوز دنبال مایازما بود. اگرچه مشاهدات خودش هم خیلی باش تطابقی نداشت. برای اینکه اطلاعات اسنو رو بررسی بکنه، خودش شروع کرد که آمار مرگ و میر رو مرور بکنه تا مطمئن بشه آقای دکتر اسنو اشتباهی نکرده. ضمن اینکه این سوال مطرح بود و خود جان اسنو هم اینو میدونست و دنبال جوابش بود که اگر موضوع به چاه آب مربوطه، پس باید بتونیم منشأ آلودگی آب چاه رو پیدا بکنیم. دو، بررسی آمار و اطلاعات محل، وایت هد دنبال اولین مورد وبا بود تا اینکه رسید به مورد مرگ یک نوزاد کوچیک چند ماهه درست کنار چاه آب. دلیل مرگ نوشته نشده بود و جان اسنو نتونسته بود بفهمه که این مورد مرگ هم جزو موارد وبای این همه‌گیریه. اما وایت هد با شناخت دقیق و نزدیکی که داشت، سریع یادش اومد که این کدوم خانواده است و کدوم نوزاد بوده. یادش اومد که نوزاد از اسهال شدید مرده بود. اگر حدسش درست بود، این باید اولین مورد وبا و به اصطلاح امروزی میشد بیمار شماره 0، پیشنت 0. حالا وایت هد هم که اول قانع نشده بود، دیگه باور کرد که قضیه هر چی هست به آب مربوطه. پاشد رفت به خونه خانواده اون نوزاد و بدون اینکه متوجه بشن سعی کرد که هرچی میتونه درباره شرایط خونه، سیستم آب و فاضلاب و اینا اطلاعات بگیره. این اطلاعات رو به جان اسنو منتقل کرد و با کمک اون شورا رو قانع کردن که برن و چاه فاضلاب خونه رو بررسی بکنن. وضعیت مثل خیلی چاهای دیگه واقعا اسفناک بود. چاه پر بود و مدت‌ها بود که از تعمیرش گذشته بود. چاه آب براد استریت فقط 2-3 متر از این چاه فاضلاب فاصله داشت. سطح فاضلاب چند متر بالاتر از سطح آب چاه بود و دیواره های این چاه فاضلاب اونقدر فرسوده بود که با دست و بدون هیچ فشاری میشد آجرچین دیواره را از جا در آورد. حالا دیگه برای وایت هد و برای اسنو هم روشن شد که با بیمار شدن نوزاد خانواده لوئیس، چاه فاضلاب اون خونه آلودگی خودش رو به چاه آب منتقل کرده و با آلوده شدن آب چاه همه گیری شروع شده بود. با این اطلاعات دیگه چرخه بیماری و حرف و نظر جان اسنو اثبات می شد. امروز تو خیابون براد استریت کنار جایی که قبلا پمپ دستی آب بود یک پلاکی نصب شده و خود پمپ دستی هم توی یه موزه نگهداری می شه. کار جان اسنو و اون نقشهی که از محله کشید و نمودارهایی که ترسیم کرد خیلی چیزها رو عوض کرد. اما خب به تدریج. اینطوری نبود که یه شبه همه نظرشون رو عوض بکنن. اما دقت علمی جان اسنو که همه جوانب و همه نقدهای احتمالی رو در نظر گرفت و تلاش کرد تا همه رو جواب بده، به تدریج کار خودشو کرد. بعد از مدتی ساخت شبکه فاضلاب به صورت جدیتری به راه افتاد. این باعث شد مفهوم مدیریت یک پارچه شهری هم توسعه پیدا بکنه. این ایده بیشتر و بهتر جا بیفته که یک کارها و یک تصمیم‌هایی هست که باید به صورت متمرکز و مرکزی گرفته بشه و این مسئولیت دولته، چون هیچ نهاد دیگه‌ای توان انجام این کارو نداره. از طرف دیگه جستجو برای پیدا کردن عامل بیماری هم توی آب شدت گرفت. حالا حداقل می‌دونستن که کجا باید دنبال عامل بیماری وبا بگردن. مفاهیم جدیدی توی همه‌گیرشناسی یا اپیدمیولوژی جا افتاد. همینطور زمینه ارائه بصری اطلاعات. گاهی وقت جان اسنو رو به عنوان پدر همه‌گیرشناسی مدرن معرفی میکنن. نتیجه کار اون و البته نه فقط جان اسنو، این فکر بود که اینکه ما فقط به دنبال راه درمان یک بیماری باشیم کافی نیست و میتونیم با استفاده از اطلاعات دیگه، اطلاعاتی که لزوما پزشکی نیستن مثل آمار، دنبال یک راهی باشیم که اصلا جلوی بیمار شدن آدما رو بگیریم. مورد جان اسنو و بیماری وبا یکی از نمونه های جذاب از پیشرفت علمه و اینکه علم چطور کار میکنه. به موضوع آزمایش حیاتی یا اکسپریمنتوم کروسیکس فکر کنیم یه لحظه. اگه من میخوام بیماری زا بودن یک چیز رو نشون بدم یا اصلا برعکسش شفا بخش بودن یک دارو رو نشون بدم، باید بتونم همینجور دقیق اینو اثباتش بکنم. این معیارهای اثبات علمی به تدریج امروز جا افتاده و اینکه امروز دیگه کسی یک درمانهای خونگی از جنس روغن بنفشه رو جدی نمیگیره و نباید هم جدی بگیره همینه. اثرگذاری یه دارو یا بیماری زا بودن یه عامل اینجوری باید اثبات بشه. و اصلا زیبایی و شکوه و همینطور قدرت روش علمی تو همینه. تو این پرونده درباره لندن گفتم و اینکه مفهوم کلان شهر چیز جدیدیه. یه کمی به اینم فکر کنیم. اون موقعی که جان اسنو و هنری وایت هد توی لندن بودن، تقریبا 10% جمعیت جهان تو شهرها زندگی میکرد. امروز و کمتر از 200 سال بعد از اون ماجرا، شهرنشینی اکثریت مطلقه. هیچ تحول دیگه‌ای توی این مدت، از جنگ‌های جهانی تا گسترش الکتریسیته و بعد اینترنت، هیچ کدوم اینقدر عمیق و گسترده زندگی گونه انسان رو روی این سیاره متحول نکرده. اگه برگردیم و به یکی از اهالی لندن اون موقع بگیم که یه روزی قراره نه 2-3 میلیون بلکه 20 میلیون نفر توی یک شهر زندگی بکنن و حتی بیشتر از 20 میلیون، حتما وحشت میکنه. لندن قرن 19 یک حیولای بیریختی با رشد سرطانی بود و محکوم بود به اینکه دیر یا زود فرو بپاشه. اما این فروپاشی اتفاق نیفتاد. ماجرای همه‌گیری وبا تو براد استریت یکی از اتفاقاتی بود که منجر شد به جنبش بهداشت عمومی یا سانیتری موومنت. در نتیجه این روند شبکه فاضلاب لندن تأسیس و تکمیل شد که پروژه فوق‌العاده عظیمی بود. یک چنین پروژه‌هایی راه رو باز کرد برای گسترش هرچی بیشتر شهرنشینی و توسعه کلان شهرها و در ادامه‌اش هم شهرنشینی مدرن راه رو باز کرد برای گسترش هرچی بیشتر علم و تکنولوژی. به همه این اسباب و ابزارهای جراحی و بهداشتی و اینها فکر کنیم و همینطور به برنامه‌ها و تکنولوژی‌های سلامت عمومی، آموزش، تحقیق، تحصیل، همه اینها مجموعاً شرایطی رو در اختیار ما گذاشته تا طول عمر و کیفیت زندگی و سطح رفاهی رو تجربه بکنیم که تا همین 150 یا 200 سال پیش اصلاً قابل تصور نبود. این حرف البته به معنای انکار مشکلات نیست، اما حالا هم مثل همون زمان جان اسنو و مثل همه طول تاریخمون داریم کورمال کورمال مشکلات رو حل میکنیم و با هر قدم یه قدری به کیفیت زندگیمون اضافه میکنیم. این اپیزود 13 پرسه و بخش آخر از پرونده یک هفته در لندن بود. تو این آخرین اپیزود سال 99 تشکری بکنم از دوستان و از کسانی که توی این مدت با راهنمایی و همفکریاشون خیلی به من کمک کردن. از علی بندری خیلی ممنونم بابت همفکریاش، راهنمایی‌هاش و محبتش. همینطور از دانیال کشانی، مهرداد غلامی، مرتضی رضایی و آلان ویسی. همینطور از شما خیلی ممنونم که این پادکست رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید. این بهترین پشتیبانی و مهمترین کمکیه که میتونید به پادکست پرسه بکنید و همینطور به من. راه‌های ارتباطی پرسه هم که میدونید، روی اینستاگرام @پرسه پادکست، توییتر @پرسه پی میتونید پرسه رو دنبال بکنید و ایمیل پرسه هم هست info@persepodcast.com. به شرط حیات دو سال جدید با یه پرونده تازه برمیگردم.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.